ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دبیرکل جامعه روحانیت تهران میگوید باید برای بعد از رهبری آیت الله خامنه ای فکر مشخصی وجود داشته باشد. محمد رضا خاتمی میگوید اطلاعات سپاه پرونده جدیدی علیه او تشکیل داده است. جشن شب سال نو میلادی در میان تدابیر شدید امنیتی در شهرهای پاریس و بروکسل برگزار می شود. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و پس از اون شنونده برنامه یک خانه یک زمین خواهید بود. محمد علی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارزه تهران میگوید باید برای بعد از رهبری آیت الله خامنه ای فکر مشخصی داشته باشیم. به گزارش ایسنا، دبیرکل جامعه روحانیت روز پنجشنبه در همایش شورای هماهنگی اصولگرایان تهران ابراز امیدواری کرد مجلس آینده خبرگان نیازی به تعیین رهبر جدید پیدا نکند، اما با این وجود گفت اگر خدای نخواسته اتفاقی برای آیت الله خامنه ای پیش آید باید برای بعد از آن فکر مشخصی داشته باشیم. آیت الله خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران 76 ساله و متولد 1318 است. محمد رضا خاتمی دبیرکل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی میگوید 29 آذر ماه دو هفته پیش به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و پرونده جدیدی علیه او تشکیل شده است. آقای خاتمی روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با وبسایت جماران وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی با اشاره به اینکه احضار او موضوع جدیدی نیست گفت ما تقریبا هر چند هفته یک بار احضار می‌شویم. محمد رضا خاتمی گفت دلیل تشکیل پرونده جدید سخنان او در مراسم 16 آذر ماه در دانشگاه شهید بهشتی بوده و پرونده اش در حال تکمیل برای ارائه به دادسراست. مقام‌های فرانسوی روز چهارشنبه اعلام کردند که تدابیر امنیتی در پاریس در حین برگزاری مراسم شب سال نو بسیار شدید خواهد بود و اهالی پاریس به گفته آنها در هوشیاری و همراهی با یکدیگر این مراسم را برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز مراسم شب سال نو در پاریس بدون آتش بازی برگزار خواهد شد و 11,000 پلیس، سرباز و آتش نشان در شهر مستقر خواهند بود. پاریس در سال 2015 میلادی، سالی که ساعتی از آن باقی مانده است، شاهد چندین حمله گسترده بود که در مرگبارترین آن در آبان ماه 130 تن کشته شدند. همچنین مقامات رسمی بلژیک مراسم آتشبازی شب سال نو در بروکسل، پایتخت این کشور را از بیم حملات تروریستی ملغا کردند. بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو فرد را دستگیر کرده که مظنون به طراحی حملاتی در شب سال نو هستند. پس از حملات مرگبار پاریس، بلژیک در مرکز تجسس‌های مربوط به این حملات بود. جشن‌های سال نو میلادی از ساعتی دیگر از شرقی‌ترین کشورهای جهان آغاز می‌شود.
وضعیت قرمز در تهران و برخی شهرهای بزرگ، محدودیت تردد خودرو و تعطیلی مدارس. این جمعه ساعت 6 عصر تهران بحث ما بحث هوایی که نفس می‌کشید. سهم مردم در آلودگی هوا چیه و مسئولان باید چه چاره‌ای بیندیشند؟ همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عدد 6@radiofarda.com. و معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون گفت کیفیت هوای تهران روز پنجشنبه با بارش باران نسبت به روز گذشته بهتر شده است. عزیزان، فرصتی بیش از این نداریم. نوبت میرسه به آزاده اسدی و برنامه زیست محیطی رادیو فردا. یک خانه یک زمین.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته از خطرات احتمالی فروش و صادرات خاک کشور میشنوید.
به طور متوسط 300 سال برای تشکیل 1 سانتی متر خاک زمان نیاز داریم.
و همینطور آلودگی هوا که تبدیل به یک موضوع سیاسی میشه.
شرکت‌های راه و ساختمان که درآمدهای بالایی دارن از این کارها زیاد لنگ ملاحظات محیط زیستی نباشن.
یک خانه، یک زمین.
کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال خاک ایران هستند. این رو خود کرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران در هفته گذشته اعلام کرد. او که ابتدای همین هفته در خبرگزاری خانه ملت حاضر شده بود گفت ایران تا به حال با هر درخواستی در زمینه صادرات خاک مخالفت کرده. این مقام مسئول به طور مشخص از کشور قطر نام برد که برای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2022 میلادی در حال ساخت و ساز فضاهای سبز هست و به دنبال خرید خاک مرغوب از ایران و عراق. هرچند که به گفته او ایران به این درخواست جواب رد داده، اما یک سال و نیم پیش بود که معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت شرکت‌های خصوصی خاک جزیره هرمز را به کشورهای حاشیه خلیج فارس که خاک مناسب حاصلخیزی ندارند صادر می‌کنند و به گفته او دولت نقشی در این صادرات نداره. این صادراتی که از طرف مقام‌های مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست و همینطور جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قانونی دانسته نمیشه، چطور سال هاست که انجام میشه؟ حسین رئیسی، حقوقدان مقیم اتاوا در کانادا، از قانون جنگل‌ها و مراتع در این زمینه میگه که گویا چندان شفاف نیست.
خاک شیرین یا خاک غیر فرآوری شده به عنوان خاک کشاورزی امکان صادراتش وجود نداره، جز منابع معدنی و صنعتی محسوب نمیشه تا وزارت صنعت و معدن و تجارت حق داشته باشه حتی مجوز صادر کنه برای صادرات به عنوان کالا. به دلیل تصریح قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب اراضی و تخریب منابع طبیعی و جرم دونستن اون، هر گونه دستکاری، هر گونه تغییر خاک سطحی در روی زمین تخریب منابع طبیعی محسوب میشه. به دلیل اینکه آثار زیست محیطی مخرب بسیاری داره، آثار بسیار زیانباری را در آینده به وجود بیاره در سطح وسیع وقتی که جابجایی خاک صورت میگیره، موضوع جرم هست.
با اینکه مسئولان میگن صادرات خاک کشاورزی و خاک حاصلخیز ممنوعه و فروش و خروج اون از کشور قاچاق محسوب میشه، اما خبرگزاری‌های ایران هر از چندی از چیزی که مافیای خاک در کشور مینامند، به ویژه از صادرات خاک بندر بوشهر و جزیره هرمز خبر میدند. چند وقت پیش بود که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به امارات متحده عربی خبر داده بود، موضوعی که در پی تکذیب‌های مختلف بعضی از مسئولان کمرنگ‌تر شد. اما حالا دوباره بحث ارزش خاک کشور و محدودیت‌های صادرات و فروش این خاک در یک سرزمین مطرح شده. خاک چه اهمیتی داره که صادراتش تا این حد در ایران پر رمز و راز شده و موضوع مافیا و قاچاق رو به میان آورده؟ سیروس بختیاری، پژوهشگر ارشد در زمینه فرسایش خاک در ایران، از اهمیت خاک یک کشور به ویژه در بحث‌های زیست محیطی میگه.
به طور متوسط 300 سال برای تشکیل 1 سانتی متر خاک زمان نیاز داریم. تازه در مناطق مختلف ممکنه بیشتر از این هم زمان نیاز داشته باشیم، به خصوص توی ایران که از بارندگی بسیار کمی رو داریم. از سوی سازمان ملل سال 2015 به عنوان سال جهانی خاک نامگذاری شده. باید بتونیم حرکت‌های مهمی در جهت حفظ منابع طبیعی داشته باشیم. اگر خاک رو از دست بدیم، همه چیزمون به دیگر کشورها وابسته میشه، چرا که 97% غذای کشور از طریق همین خاک تامین میشه.
بعضی از کارشناسان و متخصصان محیط زیست گفتند که ایران با فروش خاکش کشاورزی رو هم تضعیف میکنه. خبرگزاری مهر در تابستان امسال از قول یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران خبر داد اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده. حسین رئیسی، حقوقدان مقیم کانادا، میگه قانون باید در این زمینه مشخص‌تر و شفاف‌تر عمل کنه.
دولت فقط در ارتباط با معادن حق داره تصمیم گیری کنه و دولت باید هرچه سریع‌تر این رو به طور صریح ممنوع کنه صادراتش. موافقت‌نامه‌ای هست به نام موافقت‌نامه قانون قرنطینه گیاهی که بعضی از افراد قاچاقچی همراه با گلدون‌های گیاهی اقدام به صادر کردن خاک شیرین می‌کردن و نهایتاً دولت میاد اعلام می‌کنه و مجلس تصویب می‌کنه که صادر کردن گل و گیاه همراه با خاک ممنوع هست و باید جدا از خاک بشه. اما در این حال بلند پروازی هایی که در کشور حاشیه خلیج فارس وجود داره برای ساختن فضای طبیعی و حتی بعضی وقتا سوجی هایی برای فراوری کردن این خاک خیلی ارزان به خاک های بهتر و تغییر اون و فروش بهتر اون در بسته های بهتر و در حالت های بهتر سبب شده تا بازار خیلی خوبی برای خاک ایران وجود داشته باشه و سوجیان بسیار زیادی هم وجود دارن که امکاناتی دارن، بعضی وقتا امکانات بالای دولتی هم دارن و اقدام به برداشت خاک و ساده کردن اون میکنن.
یکی از وظایف سازمان جنگل ها و مراتع کشور که وابسته به وزارت جهاد کشاورزی حفاظت از منابع طبیعیه. یک مقام مسئول که نخواست نامش در این گزارش مطرح بشه در گفتگو با برنامه یک خانه یک زمین اعلام کرد با اینکه خرید و فروش خاک جنگلی کشور خلاف قانونه، اما مدت هاست که خاک معدنی و زراعی و حاصلخیز کشور به صورت خاک جنگلی و خاک برگ صادر میشه. با این حال رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور به خبرگزاری خانه ملت گفته هیچ خط قرمزی برای برخورد با متخلفان تخریب منابع طبیعی وجود نداره.
یک خانه یک زمین.
بعد از نزدیک به 3 هفته که از آلودگی شدید هوای پایتخت و چند کلان شهر گذشت، بعضی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس با انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این روزها از سفرهای معصوم ابتکار رئیس این سازمان و خروج او از تهران اعتراض کردند. خانم ابتکار در هفته که گذشت از جمله برای بازدید از دریاچه ارومیه به استان آذربایجان غربی رفت و همینطور از جمله اعضای هیئت همراه معاون اول رئیس جمهور برای حضور در همایش نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی به کیش سفر کرد. خبرگزاری فارس اما سفر او رو به ارومیه و جزیره کیش به عنوان هواخوری با اوجگیری آلودگی هوای تهران خونده. این خبرگزاری خانم ابتکار رو یک فرد نمایشی خونده که توانایی امور اجرایی رو نداره. این فقط بعضی از خبرگزاری‌ها نیستند که این روزها به سازمان حفاظت محیط زیست حمله می‌کنند. بعد از اوج گرفتن انتقادهای مشابه بعضی از نمایندگان در مجلس و ماسک زدن نماینده‌ای در صحنه علنی، کار به جای رسید که بالاخره 106 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این زمینه تذکر دادند.
اتخاذ تدبیر لازم برای نجات جان مردم به ویژه کودکان بی‌گناه و کهنسالان و بیماران در برابر آلودگی بی‌سابقه هوا.
اما سایت خبری سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به این برخوردها نوشته بعضی اعتراض‌ها و انتقادها به آلودگی هوا نه برای حل این معضل در تهرانه، بلکه این ماجرا به بهانه‌ای سیاسی برای انتقاد از عملکرد دولت تبدیل شده، موضوعی که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی هم با اون موافقه.
خانم ابتکار جزو مدیران ارشدی هستش که در حوزه محیط زیست یک کارنامه خوبی از خودش به جا گذاشته و همزمان باید اشاره کرد به این که متاسفانه وضعیت محیط زیست در ایران گریبان فقط یک دولت رو نگرفته، ریشه داره در کارنامه دولت‌های مختلف بعد از جمهوری اسلامی.
اما حمیدرضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران معتقد بخشی در دولت فعلی وجود داره که میتونه مانع از تصمیم‌گیری‌های درست زیست محیطی بشه.
تکنوکرات هایی که در دولت سازندگی، دولت نها، دولت ها رو آقای که دولت نهون و هم بود که شاید مهمترین ضربه ها رو به محیط زیست زدن با کارهایی که از سر ندانستن انجام دادن، همونها هنوز هم جز دستینگی های اصلی های میانی هستن، یعنی شرکت های سدسازی، شرکت های راه ساختمان، شرکت هایی که درآمد های بالایی دارن از این کارها و منفعتشون تو این هستش که کارها رو هرچه سریعتر انجام بدن و زیاد لنگ ملاحظات محیط زیستی نباشن و اینها هستن که هنوز دارن تصمیم های خیلی مهمی رو میگیرن.
سایت خبری سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به بعضی از انتقادهای اصولگرایان و نمایندگان مجلس با اشاره به این موضوع که آلودگی هوا دستپخت سازمان حفاظت محیط زیست نیست نوشته باید دولت قبلی رو به اندازه 8 سال در این وضعیت مقصر بدونیم و دولت فعلی رو به اندازه 2.5 سالی که بر سر کاره. گناهکار قلم بر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com